بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه ولئن افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون واصنع الفلک باعیننا و وحینا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. این کریمه ام یقول افترا دو مطلب درش بود، دو قول درش بود. یکی این که تتمه قصه نوح سلام الله علیه هست که قوم نوح او را مفتری تلقی کردند و خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود اگر من فری بستم جرم من به عهده خود من است و از جرم شما بریه. قول دوم آن است که این جمله معترضه است، مربوط پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اونچه که مشرکان قریش نسبت به او روا داشته. هر کدام از اینها یه مقربی دارد و یه مبعدی. مقرب اینکه تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد، همون وحدت سیاق است. مبعدش آن است که تا کنون تمام افعال از باب قالو و قاله بود، یعنی فعل ماضی بود. قوم نوح چنین گفتند، نوح چنین فرمود، نوح چنین فرمود، اونا چنین گفتند، قالو قاله. اما دفعتا اینجا سیاق عوض شد، به فعل مضارع و امر تبدیل شد، ام یقولون افترا قل. از این مبعد آن است که این تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد. و اما اونچه که مقرب قصه این است که مربوط جمله معترضه باشد، مربوط به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد، این است که در بسیاری از مسائل بین جریان نوح و جریان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشابه است. در سوره مبارکه انعام که در حقیقت سوره احتجاج میتوان نام گذاشت و شاید بیش از 40 بار خدای سبحان احتجاج را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم میکند، قل قل، تقریبا 40 یا بیش از 40 بار در این سوره آمده است قل، این چنین احتجاج بکن، این چنین استدلال بکن. در اونجا مشابه همین جریان هست، یعنی در سوره مبارکه انعام آیه 48 و بعد این است والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بعد هم فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشیه یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی فتطردهم فتكون من الظالمین. اصول اعتقادی که وجود مبارک نو احتجاج میکرد تو استدلال های هست پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست. اصول ارزشی که اونها مبتلا بودن داشتن را نشانه عزت و شکوه میدانستن و نداشتن را نشانه ذلت. مشرکان اصل قرآن هم همینطور بود، به همین وضع مبتلا بودن. و نوح سلام الله علیه هم بود و ما انا بطارد الذین آمنوا، اینجا هم به پیامبر اسلام دستور داده شد ولا تطرد الذین آمنوا و مانندان. هم در مسائل دانشی که به بود و نبود جهان برمیگردد، هم به مسائل ارزشی که به باید و نباید برمیگردد، در بسیار از مسائل شبیه همان افترا هم مشترک است. لذا این میتواند جمله معترضه باشد و مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، چون بعضی از روایاتی که در زیل این آیه آمده همین را تأیید میکند. و اونچه که مبعد این قسمت هست این است که خب بالاخره با وحدت سیاق هماهنگ نیست. سیاق در جریان هست، نوح سلام الله علیه هست، جمله معترضه بودن مطابق با سیاق نیست، ولی روایتی که زیل این آیه آمده این رو تأیید میکند که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگر اون است که حضرت در جواب فرمود اگر من مجرمم جرمم دامنگیر خود من می شود، ان افتریته فعلیه اجرامی. این رو به صورت شرط ذکر کرده است، چون یقینا اینجا کذبی در کار نیست، فعلی در کار نیست، گناهی در کار نیست، لذا مشروطا ذکر کرده است. ولی درباره اونها سخن شرط نیست، به صورت جزم مطلق و منجز ذکر بود. فبود و انا بری اون مما تجرمون، اسناد جرم به اونها به صورت فعل مضارع و جزمی است، اونا یه جرم مستمر دارن. ولی درباره خودش فبود اگر من این کار کرده باشم مجرمم. خب این کار که یقینا نبود، پس جرمی در کار نیست. این تفاوت دوتا جمله که این افتره تو فعلی اجرامی، اما درباره اونا فبود و انا بری و مما تجرمون. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم بسیاری از جریان وحی را و اخبار غیبیه را به انبیاء علیهم السلام گزارش میدهد. بعد فهمد که خدای سبحان درباره اینها فهمد تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و ماننده. در جریان هست نوح سلام الله علیه، نوح مرتباً در طی این نوح قرن و نیم کارش دعوت تا به جای رسید که خدای سبحان فرمود اینا دیگه بعدن ایمان نمی آورن. لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن. حالا اینهایی که ایمان آوردن بر ایمانشون باقیان یا نه یه مطلب دیگه است، ولی کسی جدید ایمان نخواهد بود، تازگی ایمان بیاورد نیست. بعدن هر که به دنیا بیاید کافر خواهد شد. روی این چون آخه این معنا را که اخبار قطعی از آینده است بدون وحی که ممکن نیست، عقل که در این مسائل راهی ندارد. بعد از این وحی خدای سبحان که او را فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، اونگاه وجود مبارک نوح سلام الله علیه برابر اون که در سوره مبارکه نوح هست آیه 26 به 27 قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا واردا فاجرا كفارا. نسل آینده اینها کافر است، دیگه کسی ایمان نمی آورد. خب این رو هیچ کس نمی داند که این یه امر غیبی است، این با اعلام غیب ذات اقدس اله حل می شود. پس بعد از اینکه خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، از اون به بعد او اجازه پیدا کرد عرض کند خدایا حالا که این است، پ پس بساط اینها رو جمع بکن. این همان است که وصفی که خدای سبحان برای ملائکه قائل است تو این زیارت جامعه برای اهل بیت انسان‌های کامل اولیای الهی قائلند. در سوره انبیا دارد که فرشتگان بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، اینا بدون اذن خدا کاری نمی کنن، حرفی نمی زنن، همه سخنان اینها مسبوق به اذن خداست. لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، اینی که در سوره انبیا در وصف ملائکه مکرم هست تو زیارت جامعه در باره انسان‌های کامل و اهل بیت علیهم السلام است. وجود مبارک نوح هم که از انبیاء اولوالعزم است تو همین جریان است. این که وجود مبارک نوح عرض کرد بلا انهم لن یردو الا فاجرا کفارا، این مسبوق بود به این که خدای سبحان چون فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمد، از اون را فهمید که اینا دیگه نسل آینده شون هم کافر. خب حالا یه وقت است که کافر مرجو ایمان است، محتمل ایمان است، معذرتن الی ربکم است لعله یتذکر او یخشاس به مانند اون، اینجا عذاب قطعی نیست. اما اگر کافر کفرش به حدی رسید، جمودش به حدی رسید که جای برای لعله یتذکر و یخشا نیست، برای معذرتن الی ربکم ربهم و مانند اون نیست، دیگه جا برای عذاب دیگه که این نسل رخت بربندد گروه دیگر بیاید. لذا از اون به بعد دعا و نفرین وجود مبارک نوح به اذن خدا صادر شد. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که اینها رو ما غرق میکنیم، چون این چنین فرمود وسن الفلکه به اعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اما دیگه از این بعد اگر دید آثار عذاب درباره کفار پدید آمد در این زمینه سخنی نگوید. مقدمات عذاب دارد شروع می شود. مقدمات عذاب اون بخشی که مربوط به علم بود، اون وحی عالمانه و علمی بود دارد. اون بخشی که مربوط به عمل است و انگیزه است او را وحی های عملی بود دارد. این وحی های عملی بسیار کارساز است. اون مراحل رقیقش برای غیر انبیاء علیهم السلام هست. وحی های علمی دو قسم. یک قسمش وحی تشریعی است که مخصوص انبیاء است و غیر از پیغمبران کسی از وحی تشریعی بهره ای نداره که چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، چی واجب است، چی مستحب است. اینا احکام دیگر، احکام را که شریعت است انبیاء می آورند. این وحیای تشریعی را فقط انبیاء علیهم السلام میگن. اما وحیی که مربوط به علم غیب است، قبلا چی بود، الان چی هست، بعدا چه حوادث اتفاق میفتد به عنوان ملاحم و اینها، این برای ائمه علیهم السلام هست، برای اولیای الهی که معصوم باشن هست و مانند آن. خب پس وحیهای تسدیدی، انبائی و انها و اقسام دیگر که غیر از وحی تشریعی است، اینا برای غیر از انبیا هم راه دارد. اینا وحیای علمی است که به اندیشه های شهودی این بزرگوارا برمیگردد. اما وحیای عملی که چیکار بکنیم، یه وقت در انسان شوق پیدا میشود که یه کاری انجام بده، بعد راه کارش هم یاد میگیرد که این کار انجام بدهد، اینجور انجام بدهد، اینجور در هر سخن بگوید، اینجور وارد بشود، اینجور خارج بشود. اینا راهنمای عملی است. این راهنمایی‌های عملی میشه وحی فعل، نه وحی علم. این کارو بکن، این جور بکن، از این راه شروع بکن، از اون راه ختم بشو. اینا این برای ائمه علیهم السلام هست، اولیا هست و برای مؤمنان صالح هم هست. گاهی ببینید یه کسی در درون راه راهنمایی بکند که فرون کار انجام بده، از فرون راه وارد بشه، این جور حرف بزنه، این حرف رو بزنه، این میشه وحی فعل. این درباره ائمه علیهم السلام به معنای کامل هست. برای پیشوایان دینی اون مرحله رقیقش هست که فرمود بجعلناهم ائمه یهدون و امرنا، بعد فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. یه وقت است که وحی به حکم است که به اوحینا الیهم انحکمو، این مال انبیاست که مربوط به حکم است و شریعت است و اینا. یه وقت است که نه، وحی فعل است، یعنی این نمازی که خیر است، این زکاتی که خیر است، شما قبلا هم میدانید، از جای پیغمبرم استفاده کردید، ما علاقه در شما ایجاد میکنیم، اینقدر نماز بخونید، این جور نماز بخونید، این موقع نماز بخونید، فعلا اون نماز بخونید، اون زکات بدید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که الخیرات جمع محلا برشرام است، همه رو شامل میشود. اقام صلات و ایتاء زکات از باب ذکر خاص بعد از عام، چون اهمیتی دارن ذکر شده است. فرون نماز بخون، اول وقت بخون، با جماعت بخون، اینجور بخون، فرون سوره بخون. اینا اگر کسی تو این راه و فاز و فضا حرکت بکند، چیزایی هم به اون میدن. اینجور نیست که آدم رها بکنن، و اینجور نیست که اینا مخصوص انبیا باشه یا مخصوص معصومین باشه. اون مرحله رقیقش، مرحله ضعیفش اینجور هست. حالا درباره ولایت نسبت به ائمه مسلم، اینجور باش، اونجور عزاداری بکن، اونجور سوگواری بکن، اینجور عرض ادب بکن، یه چیزهایی بالاخره به انسان تلقین میشود اگه کسی از راه صحیح بره. این میشه وحی فعل، کاری به حکم ندارد. و اوحینا الیه فعل الخیرات، نه انحکمو. و اوحینا الیه فعل الخیرات، اونگاه زیر مجموع این که اقامه نماز و ایتاء زکات هست، اینها رو جداگانه برای اهمیت ذکر فرمود، و اقام الصلات و ایتاء زکات. جریان کشتی سازی هم این چنینه. طول کشتی چقدر باشه، ارتفاع کشتی چقدر باشه، عرض کشتی چقدر باشه، از کدوم چوب بسازی، چجور چوبا رو به هم متونی، اینا بالاخره یه راهنمایی های عملی است. فرمود اینا رو ما بهشون گفتیم. و اوحینا الیه وسنع الفلک بعیوننا و وحینا. در این قالب این موارد ضمیر رو جمع ذکر فرمود. این ضمیر جمع نظیر نعم القادرون، نعم الماهدون، انا لموسعون، این جمع ها در قرآن کم نیست. این اگر به لحاظ این باشد که ما با مدبرات امر فرمان میدیم، خب این جمع یک تکثیر است. اما اگر نه، منظور این باشد که خود ما این کار انجام بدیم، این جمع ها برای تعظیم است، نه برای تکثیر. اینجا هم که فرمود به اعیوننا، اگر ناظر به این باشد که در مرعا و منظر ما و مدبرات امر که فرشتگان هستند، تدبیر ما هستند، این کار انجام بدید، این جمع تکثیر است. اما اگر نه، منظور است که ما شخصا به عهده میگیریم، این جمع به اعیون و نا و وحینان به تعظیم است. اما برای اینکه ثابت میشود در همه موارد اون کار کلیدی به دست خداست که رب العالمین است، رب الارباب است، واحد است، لا شریک له، فرمود که تمام این کارها به دست منه. تو اگر بخوایی چیزی کم و زیاد بشه، باید با من سخن بگویی و در این باره با من سخن نگو، ولا تو خاطب نی، نه لا تو خاطب نا، چون اونها بالاخره مأمور اجرا هست. اگرم یه وقتی کاری باید انجام بشه، اونها رو میتونی وسیله قرار بدید، اما با اونها حرف بزنی، از اونها چیزی بخواهی، تصمیم گیری رو با اونها ارجاع بدی، اینطور نیست. ولا تو خاطب نی فلذین ظلموا انهم مغرقون. پس اونجا که جمع هست، حالا یا تعظیم است یا تکثیر جا دارد. اینجا که مفرد است، برای تفهیم مسئله توحید است. به این وحیان وحیای فعلی است که این کارو بکن. یک طلبه اگر واقعا بینه و بین الله بخواد عالم ربانی باشه، خوب درس بخونه، هم خودش نجات بده، هم جامعه رو نجات بده، معلم فراوانی داره. این انگیزه ها لحظه به لحظه در او پیدا میشه که چقدر بخونه، پیش کی درس بخونه، با کی رفیق بشه، چقدر درس بخونه، چقدر غذا بخوره، چقدر بخوابه، چقدر ورزش بکنه، نه افراط بکنه، نه تفریط بکنه، همه رو بهش میآموزن. این طور نیست که رها بکنه، این طور نیست که ما اینجا رها باشیم، به کسی به فکر ما نباشد. و همون اتقوا الله و یعلمکم الله. این و یعلمکم الله هم همینه. گاهی میبینید انسان بدون اینکه با کسی مشورت بکنه، بدون اینکه فکر بکنه، ناخودآگاه 10-15 سال بس اینکه کسی او راهنمایی کرده، اینقدر درس بخون، اونجور درس بخون، با فلان کس مباحثه بکن، اونقدر غذا بخور، اینقدر بخواب، بعد از 20 سال میبینه یه عالم خوبی شده. اینها نشانه هم اون اتقوا الله و یعلمکم الله است. البته اوجش، اون قلهش مال انبیا و اولیاء علیهم السلام است، اون دامنش مال شاگردان اینه دیگه. وجود اون بارک نوح سلام الله علیه در همه مراحل شاگردان خودش هم به همراه خودش نام میبره. میبینید اونا وقتی که دارن اعتراض میکنن، وجود اون بارک نوح به عنوان سخنگوی این جمعیت از جمعیت هم دفاع میکنن. بباید اگه شما نسبت به ما این حرف دارید، ما هم نسبت به شما این حرف داریم. اونا با نوح کار داشتن، اما نوح جواب میده این تسخر منا فانا نسخر منکم، دارد از این قوم هم حمایت میکند دیگر. این سخنگوی این قوم است. این طور نیست که حالا اگر کسی پیغمبر زمان شد یا امام زمان شد امت خودش رها بکنه، این طور نیست. حالا تمام این جمله ها رو مرازی فرمایید، فرمود هرگز نوح سلام الله علیه اینا رو کنار نذاشت، نه تو مسائل اجتماعی، نه تو مسائل طوفان، همش از اینا داره دفاع میکنه. اینا رو با خودش میدونه، میگه ما با هم به طرف خدا میریم. قرآن هم در همین بخش همین راه را یاد میدهد و امضا میکند. میگه نوح و کسی که با نوح ایمان آوردن، نه به نوح ایمان آوردن. اونجایی که سخن از ایمان به نوح هست، البته سرجاش محفوظه، اونجا که وحی و نبوت و رسالت هست، تو مسائل وحی و نبوت اونجا سخن از ایمان به نوح هست، اونجا بایدن بفرمود آمن به نوح. بله، اما تو مسائل توحیدی دیگه سخن از ایمان به نوح نیست، سخنی است که نوح و همراهان به خدا ایمان آوردن. تو بحثای توحیدی حساب محفوظ است، تو بحثای وحی و نبوت هم حساب محفوظ. فرمود وصنع الفلک باعیننا، این جمع رو دو وجه هست، و وحینا، این جمع رو دو وجه هست. اما ولا تخاطب نی، چون تصمیم نهایی رو باید الله بگیرد، اینجا دیگه جای توحیده. ولا تخاطب نی فلذین ظلموا، فلذین درباره کسانی که ستم کردن، به خود دین ستم کردن، به خدا ستم کردن، به تو ستم کردن، برای اینکه غرق اینها قطعی است، اینها مغرقون. خب وجود مبارک نو سلام الله علیه دیگه در مخفیانه کار نکرده، در حضور همه کار علنی بود، شب نبود و روز این کار انجام میداد، مخفیانه نبود و علن انجام میداد، و در ممر و معبر یه عده هم انجام میداد. اونم تصمیم میگرفتن گروه گروه این ملاهاشون بیان برن. و یسنع الفلک، این یسنع که فعل مضارع است، دلالت بر استمرار دارد، و مستمرن. حالا چقدر طول کشید، چه مصلحت بود خدایی که یه لحظه طوفان خلق میکند یه لحظه کشتی خلق نکند، بلکه اینها ایمان بیارن. و یسنع الفلک و کل ما مر علیه مرعان، معلوم میشه مخفیانه نبود، علنی بود، در ممر و معبر بود، نه جای دور. و اون اشراف و اونا که چشم پرکن بودن، اونا هم اصرار داشتن که بالاخره از همین مبر عبور کنن و نیش بزنن. و کل ما مر علیه ملعن من قومهیم سخر و منهو، نه سخر و منهم، او رو مسخره میکردن. مسخره کردن صرف بازی گرفتن نیست، انسان ممکن است با یه چوب هم بازی بکنه، با یه چوب هم بازی بکنه، اما نمیگم چوب رو مسخره کرده. در تسخیر درک طرف مقابل معتبر است، او باید بفهمه تا تحقیر و تذلیل بشه. بازی کردن نه، گاهی انسان ممکنه با انسان بازی کنه، گاهی با حیوان بازی کنه، گاهی با سنگ و چوب بازی کنه. لعب و لهو یه مطلب است، سخری یه مطلب دیگه است. سخریه و استهزا و مسخره کردن با سنگ و چوب نمیشود که انسان با چوب رو مسخره بکنه، سنگ رو مسخره بکنه. در مفهوم سخریه این معنا اخذ شده است که طرف مقابل با درکش اهل شعور باشه تا تحقیر بشه، تا تذلیل بشه، زل احساس فرومایگی بکن. وجود مبارک نو از اونها دفاع کرده، از خودش هم دفاع کرده. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. سخریه ابتدایی بده، اما من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا. این اعتدای پاسخی و معادل و مقابل میشه عدل. اعتدای ابتدایی بده، اما اعتدای مقابل که جزای معتدیان است میشه عدل. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این عدل است، اعتدا نیست. رو قرینه مشاکره اعتدا گفته شده، مثل جزاء سیئتن سیئتن مثلا. این جزاء سیئتن حسنتن سیئه نیست. اگر کسی کار بد کرده شما دارید عادلانه کیفر میدید، این عدل است. عدل حسن است، سیئه نیست. اما سیئه گفتنش رو مشاکره است. اینجا هم همین طور است. فرمود این تصمیم مسخره نیست، این در حقیقت پاسخ عادلانه است. مثل الله یستهزئ بهم. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. حالا این طوری است که نوح از خودش حمایت بکنه، از خودش دفاع بکنه. امام امت، پیغمبر امت، ولی امت، والی مردم، این سخنگوی مردم است، با حیثیت مردم هم حفظ بکنه. ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، یعنی لما تسخرون. بعد هم فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و یهل و علیه عذاب مقیم. بعد هم می فهمید که کی گرفتار دو عذاب خواهد بود. در بعض از آیات دارد که اینا یعذبون مرتین، دو عذاب دارن، عذاب دنیا، عذاب آخرت. در تاریخ رسواین، در آخرت هم رسواین. هم عذاب دنیایی دامنگیرشون می شود، هم عذاب دائمی آخرت. حالا تلیعه عذاب دارد شروع می شود، کشتی را مرتب دارد می سازد. در طول این ساخت و ساز کشتی هم چه برخوردهایی شده اونا را بازگو فرمود. حالا تلیعه عذاب فرمود حتی از جا امرنا، فرمان تعذیب ما که صادر شد، به کی امر کردیم؟ در بخش‌ها دیگر معلوم میشه به آسمان امر کردن، به زمین امر کردن. اونجا که در بخش‌های پایانی میفرماد با دستور دادیم، به آسمان گفتیم، به زمین گفتیم یا ارزو بلعی ما اکب یا سماع و عقلی، معلوم میشه به این که قبلا به آسمان امر کردن ببار، به زمین هم امر کردن ببار. الان به زمین امر بکنن که بل کن آبای خودت و آبای آسمان را، به آسمان هم امر بکنن که نبار. اونجا گفتیم یا ارزو بلعی ما اکب یا سماع و عقلی، معلوم میشه از هر دو طرف باران آمده، آب آمده. اینجا فهم که به هر طرف امر کردیم که با آب بیاد. اونجا در بخش پایانی به هر دو طرف امر کردیم که ببندن. حتی از جا امرنا و فارت تنور. این تنور شاید فارسی الاصلی است که به عربی رفته، ولی عرب هم به کار برن. اون طوری که قرطبی در جامع تفسیر کرده، هفت وجه برای تنور ذکر کردن که اعالی ارض، اون قسمت های بالای زمین رو میگن تنور، و تلیعه روز رو هم میگن تنور، و وجوه دیگر که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله وجوه بعیدی است. و منشأ عذاب هم همین است که اینا تعجب کردن جایی که تا کنون آتش می جوشید الان آب جوشیده. فارت تنور، ممکن است گفتن به این که وجود مبارک نوح سلام الله علیه عرض کرد از کجا من بفهمم که عذاب شروع می شود؟ خدای سبحان به او دستور داد، فرمود به اینکه هر وقتی که از تنور آب جوشید. اینا اون هم به اعضای خانواده گفت که هر وقتی که تنور جوشید سوار کشتی بشید. خب برای کی سوار کشتی بشم؟ گفتن این علامت اینه. یا نه تنور رو بنی تلیه فجرم گرفتن که از تلیه فجر شما سوار کشتی بشید، ولی اینکه این آب فوریست و مهلت هم نمیداد کسی هم به دامنه کوه بره بگه سآوی الا جبل یعصمون در ما، اون هم پاسخش نه لا عاصم الیوم من امر الله. این طور نیست که حالا این به تدریج بره تا قله کوه، طول نمی کشد که خود کوه را می گرد. پسر نوح هم به دامنه کوه رفت که بره به قله کوه، گفت سآوی الا جبل یعصمون من الماء، اما اونجا هم آب می گره دیگه. خب لذا اینها گفتن به اینکه علامت اینکه عذاب دارد می آید ما سوار کشتی بشیم چیه؟ گفتن وقتی از تنور مثلا آب جوش ده. این یکی از آراء مذکور در تفسیر است. فارت تنور، خب این تلیعه عذاب که شروع شد، فرمود ما در چنین زمان مقطعی ما دستور داریم ما رو سوار کشتی بشید. سوار کشتی بشید، همراهان شما هم همونایی هستن که به تو به خدا ایمان آوردن و برای حفظ نسل این حیوانات مسلمات مشخص رو هم سوار کشتی کنی که نسل اینا قطع نشه. قل نحمل فیها، در این سفینه، من کلن زوجینه، یعنی از هر حیوانی نر و مادهشون رو انتخاب بکن و در این کشتی سوار بکن که نسل اینا قطع نشه. این مال حیوانات. و اهلک، اعضای خانوادتون سوار بکن، الا من سبق علیه القول، همونا که قول الهی و غضب الهی بر اونها روا شد. یکی درباره زن نوح است که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما وکذب لم یغنی عنهما من الله شیئا. یکی هم پسر نوح است، وجود مبارک نوح سلام الله علیه از جریان همسرش با خبر بود که الا من سبق علیه القول، بر اون همسر تطبیق می شود، اما از فرزندش با خبر نبود. این خیال کرد که اهل او شامل فرزندن می شود، شامل این فرزند، که حالا بعدا خدای سبحان پر باید که استثنان منقطع. ما گفتیم و اهلک، این اهلت سوار بکن، ولی اینا که این پسرت اهلت نیست، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، این یک، و اهلک این دو، الا من سبق علیه القول، که همسر او بود، چهار، و من آمنه، مؤمنان این عصر رو و این نسل رو هم سوار بکن. بعد فهمود و ما آمن معه نبهی، برای حفظ توحید فهمود همه اینها به خدا ایمان آوردن. اینجا چون جای توحید است نه جای وحی و نبوت، سخن از ایمان به نوح نیست، سخن از ایمان با نوح است به خدا. و ما آمن به خدا مع نوح الا قلیل، قلیل من هم نفرمود، بلکه فهمود قلیل، قلیل و کثیر اینا دو قسمن، یک کثیر نفسی است یک کثیر نسبی. اینو تو طهارت در بحث دماء کثیر و دماء قلیل اونجا ملاحظه فرمودید که خون کم خون زیاد، اون خونی که معفو است، اونجا تو بحث قلت و کثرت آمده که قلت و کثرت گاهی نفسی است گاهی نسبی. ممکن است یه جمعیتی کثیر باشن اما نسبت به اکثر از خود قلیل باشن. اگه گفتن قلیل منهم، منافات ندارد که فی نفسه کثیر باشن، اما اگه گفتن قلیل، یعنی فی نفسه قلیل است. آب قلیل یه وقت است که شما میدید دریاچه نسبت به اقیانوس کبیر قلیل است. اگه گفتید قلت نسبی، این با کثرت نفسی سازگار است، اما قلت نفسی دیگه کثیر نفسی نخواهد بود. اینجا برای اینکه معلوم بشود قلت نفسی است نه قلت نسبی، نه فرمود الا قلیلون من هم، فرمود الا قلیلون، یعنی سوی گروه کمی بودن دیگه. جریان نوح سلام الله علیه به این تاریخ 7700 اینا نیست، این به اون بشرهای خیلی اولی برمیگرده. بشرهای اولی جریان ایمان و وحی نبوت بر اینا خیلی آسون نبود. خب شما در جریان فرزندان است آدم سلام الله علیه ملاحظه فرمودید اینا با اینکه پیغمبر زاده بودن و فرزند خلیفت الله بودن، این مقدار درک برای قابل نبود که حالا این جسد رو چیکار بکنه، دفن بکنه، متوجه نمیشد، نمیفهمید. اون کاری که کلاغ کرده فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخی، تازه فهمید که بله راه حل اینه که این رو دفن بکنن. بر بشر اولی این گونه از مطالب هم گذشت. حالا در همون زمان وجود این بارک آدم معلم ملائکه می شود. قرص اون است که بشر اولی این چیه نیست که مثل بشر کنونی خیلی چیز بلد بوده، این طور نیست، یا زودم ایمان می آورده، این طور نیست. نه الان هم شما وقتی می بینید که 7 میلیارد جمعیت یا 6 میلیارد و اندی هست، این 6 میلیارد همین 5-6 نفر دارن اداره میکنن. این همه خوانین و خواتین و نمیدونم کسراها و قیصرها و خاقانها آمدند و رفتند و تو زبالهای تاریخ 2.5 میلیارد را وجود مبارک مسیح داره اداره میکنه، 1.5 میلیارد را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره اداره میکنه، عده زیادی را هم وجود مبارک موسای کریم و انبیاء ابراهیمی دیگه اینا داره میکنن. بقیه هم اگر تو عالم زنده هم اینا آمدن اون بخشای انسانی وحی را گرفتن، بخشای الهی شفره ها کردن. تمام شعارهایی که مارکسیست ها دادن، مارکس داد، انگلس داد، همه این جریان عدل و احسان و مساوات و مواسات و اینا رو از انبیاء گرفتن، اون بخشای الهی رو گذاشتن کنار. این نؤمن و بابا عزه و نکفر و بعض بود. اینا یه وقتی چشم باز کردن که سفره انبیا پهن بود، چهار تا حرف علمی دیدن اینا گفتن، چهار تا حرف اخلاقی ارزشی اینا گفتن، منتها اینا آمدن اون بود انسانی رو گرفتن، بود الهی رو رها کردن، بالاخره یه عده قبول کردن. الان هم تو هند هست، بودایی هست، هندو هست، اونها گرچه دین به اون صورت نیست و آیین هست، این هم گوشه از بحثای اخلاقی انبیا رو گرفتن. تا این دستمایه ها و دلمایه ها نباشه کسی رو نمیشه جمع کرد. الانم بشر را بالاخره انبیا دارن اداره میکنن. شما در باره این همه سلاطین قهار آمدن و رفتن، چیزی از اونها رو زمین نیست. خب بعد هم وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور بکند، یملا الله به الارض قسطا و عدلا، بعد ما مله از ظلمم به جوره. اول هم مردم را عاقل میکند، سطح فهم و فرهنگ مردم را بالا میارد، بعد عقل را، عدل را گسترده میکند. و ما آمن معه الا قلیل. حالا اینا سوار کشتی شدن و چگونه این کشتی را وجود مبارک نوح سلام الله علیه رهبری کرده، اون در بحث بعدی. والحمدلله.